بسم الله الرحمن الرحیم. چهلمین جلسه درس اخلاق استاد مظاهری، 25/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از چیزهایی که لازم و واجب است برای هر کسی که بخواهد موفق در کارش بشه، چه کار معنوی و چه کار مادی، باید فعالیت، استقامت و صبر باشه. این سه چیز لازمه سعادت، شرط اساسی برای رسیدن به هدفی، چه هدف مادی باشد و چه هدف معنوی. و مخصوصا ما طلبه ها این سه تا شرط رو باید داشته باشیم. یکی فعالیت در کارمون، استقامت و اینکه دنبال کار رو بگیریم، ادامه کار، و دیگری هم صبر، صبر بر مشکلات. هر کاری مخصوصا کار طلبه ای مشکلات داره، مصائب داره، صبر بر مشکلات. اگر این سه چیز باشد، انسان موفقه، یعنی به هدف میرسه. ولا استعداد هم نداشته باشه، ولا ذهن و حافظش قوی نباشد، ولا مشکلات زیاد داشته باشد، چه مشکلات فردی چه مشکلات اجتماعی، اگه این سه چیز باشد حتما به هدف میرسی. و اگر یکی از این سه چیز نباشد، اونم حتما به هدف نخواهد رسید. و به قول ما طلبه ها، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اگر یکی از این شرط ها نباشه، انسان نمیتواند به هدف برسه. لذا اسلام روی هر سه خیلی پافشاری داره. اول فعالیت. انسان مخصوصا مسلمان باید پرکار باشد، باید فعال باشد. اسلام از تنبلی خیلی بیزار است. حتی روایت نقل می کنند که حضرت موسی به پروردگار عالم عرض کرد: خدا یا مبغوض ترین افراد پیش تو چه کسانی هستند؟ جواب اومد: جیفتون باللیل و بطالون بالنهار. یعنی اون کسی که از اول شب تا به صبح بخوابد و به فکر آخرتش نباشد، و اون کسی که روز بیکار باشد، تنبل باشد، به فکر هدفش، به فکر کارش، به فکر دنیاش نباشد. و نکته ای که یه وقت می گفتم باید متوجه باشیم این جمله جیفتون به لیلی که نگفته است بطالون به لیل و بطالون به نهار، گفته است جیفتون به لیل، یعنی اگر کسی شب به فکر سعادتش نباشی، به فکر آخرتش نباشی، این مثل یک مردار است. یعنی ارزشش در عالم ملکوت ارزش انسان نی، ارزش یک مردار است. و همین روایت به ما خوب میفهماند که نظیر این روایت هم در روایات ما زیاده، به ما خوب میفهماند که انسان باید پرکار باشد، انسان باید فعال باشد. شما اگر یه مطالعه مختصری در عالم وجود بکنید میبینید که عالم وجود بر فعالیتشون رو به استکمال هست، عالم وجود رو به استکماله و این استکمالش در اثر فعالیته. حتی مثلا یه درخت وقتی فعال باشد میوه بدهد این محترم در میان انسان هاست، اما همین درخت وقتی از فعالیت بیفته نتیجه او تبره، نتیجه او بریدن و سوزندن. یه حیوان، یه اسب وقتی فعال باشد محترمه، اما همین اگه تنبل شو دیگه ارزش نداره. یک انسان هم اینطوره، اگه فعال باشد این با ارزش، هم در میان مردم با ارزشه و مخصوصا در اسلام. روایت از پیغمبر اکرم می فرماید از ائمه طاهرین علیهم السلام هم هست که ابغض الناس عند الله البطالون، مبغوزترین افراد پیش خدا افراد تنبلن، افرادی که برای دنیاشون کار نمی کنن برای آخرتشون هم کار نمی کنن، نه شب به فکر آخرت نه روز به فکر دنیاش، به فکر هدفش، به فکر کارش. و یه روایتی کلینی علیه الرحمه در کافی یه قضیه ای نقل می کند که از این قضیه هم پی می بریم، این که اسلام از بیکاری بدش می آید، از آدم تنبل خوشش نمی آید و از آدمی که فعال باشد، از این محبوب پیش خدا است. کلینی علیه الرحمه نقل می کند از امام صادق که در زمان پیغمبر اکرم یک کسی فقیر بود و زن و بچه او اصرار کردند که برو به پیغمبر بگو که پیغمبر یه چیزی بهت بده، یه مواجبی، یه شهریه ای. این اومد به این عنوان، اومد که به پیغمبر اکرم بگه یه شهریه ای برا من قرار بده، من چیزی ندارم. تا نشست در جلسه پیغمبر فرمودن من سألنا اعطینا و من لم یسألنا اغناه الله، هر کی از ما سوال کنه چیز بهش میدیم، اما اگه سوال نکند خدا او را بی نیاز میکنه. این حرف زد که پیغمبر با اینه، لذا سوالش نکرد، پاشد اومد خونه و زنش پرسید چجور شد، گفت که قضیه رو گفت، گفت خوب پیغمبر رسمش روایت بخونه، روایت خونده دیگه، چه ربطی به تو داری؟ و دو دفعه وسوسه کرد که برو از پیغمبر چیز بخوا. روز دومم اومد تا نشست تو جلسه. پیغمبر فرمودن من سألنا اعتینا و من لم یسألنا اقنا الله. هر که از ما چیز بخواد بش میدیم، اما اگه سوال نکنه خدا او را به نیاز میکنه. خب این دیگه حدس قوی زد که مال همینه. اومد باز زن وسوسه کرد، شایدم فقر به حضور آورد. روز سوم اومد تا نشست پیغمبر روایت رو خوند، دیگه یقین پیدا کرد که پیغمبر با همینن، میگن سوال نکن. کلینی علیه الرحمه می نویسد ای دیگه نیمت خونه، رفت یه تیشه ای یه تنابی از همسایه قرض کرد و رفت بیابون یه پشته خاری کند و هیزمها رو اوورد فروخ و توانست یه زندگی مختصری، یه نان آب مختصری برای زن و بچهش تهیه کنه. و از این کارش لذت برد، دید چه کار خوبیست، فردا رفت پس فردا رفت و طولی نکشید توانست تیشه ای بخره، تنابی بخره، طولی نکشید توانست شتری بخره و طولی نکشید که از اثر فعالیت و کار یا آدم مرفهی شد. یه روزی سوار شترش بود و با نوکرش با افتخاری داشت میرفت، پیغمبر رسیدن. پیغمبر نگاهی بهش کردن و فرمودن من سألنا اعتینا و من لم یسألنا اقناه الله. بعد فرمودن فلانی اگه همون روز اول من یک سا جو یا خرما بت داده بودم الان همین بودی، همون بودی، اما از اثر کار، از اثر فعالیت، ببین الان یا آدم با شخصیتی شدی. نظیرش در روایات ما فراوانه و بالاتر از اینها ثوابی که بر کار مترتبه، مخصوصا در کارهای علمی. این جمله تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه رو او برای ما گفتن. یه ساعت فکر کردن، یه ساعت مطالعه کردن، اگر رنگ خدایی داشته باشه، قصد قربت توش باشه، یا حتی برای کارهای مادی. یک زنی اومده بود خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من یه پیغامی دارم از همه زنها، از خودم نیست، از زنهای مدینه نیست، از همه زنها این پیغام رو دارم. و اون پیغام این است که چرا بعضی از عبادات مال زنها نیست، مثل جهاد. خب همینطور که مردها میرن جهاد خط مقدم جبهه، زنها میخوان برن، چرا این عبادت برای زنها نباشه؟ پیغمبر تبسم فرمودن و فرمودن پیغام خوبیه و جوابشو به همه زنها بدی، بگو جهاد المرأه حسن التبعول، یعنی کار کردن زن در خانه برای این که شوهرش در رفاه و آسایش باشه. زن اگر در خانه فعال شد، خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری، مثل اینه که در خط مقدم جبهه باشه. خب این کار دیگه، کار است و ثواب بر او مترتب شده. در روایات می‌خوانیم زن اگر چیزی رو در خانه جا به جا کند، خوشنودی خدا رو به دست میاره و و وقتی خوشنودی خدا رو به دست آورد، بهشت برای او هست. یعنی مثلا سفره ای رو بیندازد و برچینه، غذایی رو بپزد. این برای زن که زن اگر کار کند در خانه ثواب جهاد داره، خط مقدم جهاد. راجع به مردشم همینه، من کار در عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که کار کند برای این که زن و بچش در رفاه و آسایش باشن، این کارش معلومه رنگ خدایی داشته باشی ثواب جهاد داره، مثل اینه که در خط مقدم جبهه باشه. یا درباره شما طلبه ها، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. خب این کاری ثواب جهاد برش باش. و بالاخره از نظر روایات میفهمیم که رو کار، رو فعالیت ثواب بار شده، اونم بهترین ثواب ها، یعنی جهاد فی سبیل الله، مخصوصا برای کار ما طلبه ها. مرحوم صدوق علیه الرحمه که مرحوم محدث قمی روایت رو در شبهای قدر اونجا نقل میکنه، ظاهرا در شب 23 اعمالش نقل میکنه، روایت رو اونجا نقل میکنه از صدوق، که صدوق علیه الرحمه میفرماید در جلسه ای که اساتید ما در اون جلسه بودن، یعنی فقهای شیعه در آن جلسه بودن، مذاکره شد که بهترین چیزها شب قدر چیه، و به اتفاق گفتن کار تحصیل علم. شب قدر بالاتر از همه عبادات تحصیل علم. بنابراین فعالیت و کار انسان رو به همه جا میرسانه. و اولم گفتم بتونم بگم که استعداد نمیخواد به هدف رسیدن، ذهن و حافظه نمیخواد. انسان اگه کار بکند حتما به هدف میرسه، ولا استعداد نداشته باشه ولا ذهن و حافظه نداشته باشه. معمولا این افرادی هم که نابغه شدن، چه در علوم اسلامی چه در علوم غیر اسلامی، اینا معمولا از نظر استعداد نابغه نبودن، از نظر ذهن و حافظه نابغه نبودن، یا افراد متوسطی بودن یا مادون متوسط. کار بود اینها را به اینجا رسون، چه مخترعین و چه علمای اسلام. من الان سراغ ندارم در میان فقهای خودمون که نبوغ در استعداد، نبوغ در ذهن حافظه، اینا به جایی رسیده باشن، اما سراغ دارم زیاد که در اثر فعالیت و کار فقیه شد، متخصص در معارف اسلامی شد. و چون میخوام این بحث رو تمامش کنم، دیگه خیلی دنبال مثال نرم، همین مقدار باید بدانیم که رسیدن به هدف، مخصوصا رسیدن ما طلبه ها به هدف، کار میخواد، خیلی هم کار میخواد. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه به ما سفارش میفرمودن کار کنید تا جوانید. بعد می فرمودن وقتی من در نجف بودم، از اول شب تا به صبح کار می کردم، می نوشتم، مطالعه می کردم. لذا کار کنید. و پرکار باشید، وقتتون رو به هدر ندید، جوانیتون رو به هدر ندید، تا می شود باید کار کرد. بله، سفارشی که به همه شما بکنم این که مواظب باشید، این که میگم پرکار باشید، به اندازه تحملتون بار بر خودتون بکنید، به اندازه ای که بتوانید بکشید. لذا یک طلبه یا دیگری که در کارهای دیگه هست، استراحت حتما باید داشته باشه. نمیشه که استراحت نداشته باشه، تفریح باید داشته باشه. از نظر جسم مواظب خودش باید باشه، و بخواد از نظر جسم مواظب خودش نباشد، به اندازه احتیاج خواب باید داشته باشد. لذا خوابتون به جا، استراحت و تفریحتون حتما باید باشد، به جسمتون حتما باید برسید. اینا درست، اما باید پرکار باشی، باید تنبل نباشی. یه به شما میگفتم اون که عرفا میگن و هی سفارش به شاگردهاشون میکنن، میگن پرخوری، پرخوابی، پر استراحتی، پرگعدهی و نشستن با دیگران، اینا مبعوضه که اسمش میذارن توقل در مشتهیات. لذا اینی که میگم باید کار کنید تا میتوانید، معناش این نیست که استراحت نداشته باشید، خواب نداشته باشید، به جسمتون نرسید. نه، به جسمتون باید برسید، استراحت باید داشته باشید، به اندازه احتیاج هم خواب باید داشته باشید. این از جمله اول که باید فعال باشید، و اگه فعال نباشیم حتما بدانید به جایی نمیرسی، حتما بدانید. دوم استقامت. معنای استقامت اینه که انسان استدامه در کارش داشته باشه. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. معنای استقامت یعنی پیوسته. مشهوره، میگن که شیخ انصاری رحمت الله علیه، ایشون برای این که قضیه رو خیلی داغ کنن، شایدم قضیه داغ کردن نباشه، همین جورها باشه، به طلبه ها سفارش میکردن، میگفتن ما روز چهارشنبه ملا هستیم، روز شنبه آمین، یعنی همین مقدار که روز پنجشنبه و جمعه مطالعه درسی نداریم، روز شنبه تا میایم را بیفتیم برانی هستیم. یا این که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله زنده بارها به ما سفارش میکردن که مواظب باشید، ملکه از استدامه پیدا میشید. مثلا یک کسی 6 ماه درس بخونه، بعد ول کنه بره 6 ماه متارکه بکنه، و وقتی که برمیگرده کل اول، این هیچ وقت ملکه پیدا نمیکنه. نه ملکه در ادبیات پیدا میشه، نه ملکه در فقه پیدا میشه، نه در اصول، نه در فلسفه. کاری رو که انسان داری استدامشو باید فراموش نکنه، استقامت در کار. و این استقامت در کار لازم، واجب. لذا می‌بینم صدر اسلام پیغمبر اکرم برای فعالیت و استقامتش بود که توانست به 23 سال به قول اون آقا نصف دنیا رو بگیرد و دنیا رو تکون بده. اون 13 سالی که پیغمبر اکرم در مکه بود، اینا تصمیم گرفته بودن که جلوی کار پیغمبر اکرم رو بگیرن و هرچه کردن نشد. و من جمله از کارهایی که اینها قانون وضع کرده بودن، تصمیم گرفتن و انجامم میدادن، این که اراذل آباش رو، بچه ها رو، جوان ها رو رو کار میکردن، این که پیغمبر رو سنگبارون کنن. لذا پیغمبر اکرم از خانه بیرون میمد، این بچه ها، این اراذل آباش سنگ میزدن به پیغمبر، اونم به ساق پای مبارک، جای حساس. پیغمبر بعض اوقات فرار میکردن، بر میگشتن به خانه، خانه را سنگ بارون میکرد، که حضرت خدیجه دم در می ایستاد، پشت به سنگ ها، رو به پیغمبر، و هیداد بزد خانه آزاد رو، اگر شما آزادی چرا سنگ بارون میکنی. بعض اوقات تشریف میوردن مسجد، بعض اوقات هم فرار میکردن به بیابونها، که حضرت خدیجه مقداری غذا و آب براشون تهیه میکرد، وقتی میرفت زیر سنگی بعض اوقات که ایشون رو پیدا میکرد، میدید راز و نیاز پیغمبر اینه، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، نفرین نمیکرد، دلش میخواست اینا هدایت بشن، دلش میخواست این اسلام به جایی برسه. همون روزی که ایرو سنگ بارون کرده بودن، پاهای مبارک غرق خون بود، فردا صبح محیاب بر تبلیغ، برای اومدن بیرون. حضرت خدیجه هم نمیگفت نه، نه نیست، استقامتی، با استقامت میرسه به جایی. لذا اون 13 ساله به قدری مصیبت برای پیغمبر اکرم اومد، به قدری موانع اومد، که قرآن شریف میفرماید مصیبت‌های کمرشکن مکه رو از گردت برداشتیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و رفعنا لک ذکرک. یعنی پیغمبر سعی صدر بدادیم، مصیبت های کمرشکن مکه رو از گردت برداشتیم، و همین موجب شد که اسلامت تونست به جایی برسه، و رفعنا لک ذکرک، که شاید همین ترتیب به ما بفهمونه که سعی صدر، استقامت، اونه که میتوانه انسان رو به هدف برسانه. شعب ابی طالب برای پیغمبر دیگه جلو اومد، که امیرالمومنین در نهج البلاغه به معاویه مینویسد، معاویه شما کسانی بودید که ما رو زندان کردید در شعب ابی طالب، در وسط بیابان، یه دره‌ای بود، 3 سال این مسلمان ها اونجا بودن. در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید بچه های ما از گرسنگی، از تشنگی مردند، داد زنها از گرما و سرما بلند بود، بزرگان ما از تشنگی، از گرسنگی پوست گذاشتند. 3 سال در شعب ابی طالب با این جور زندگی، اما این استقامته که میتواند با نبود عده و مده اسلام را به اینجا برسان. لذا انسان باید پشتکار داشته باشه که اسمش میذاریم استقامه. پرکار فقط ای فایده ای نداره. استقامت و پشتکار رو کار. این هم مطلب دوم که ما طلبه ها این استقامت رو باید داشته باشیم. حرف سوم صبره، که این شاید از اول دوم مهمتر باشه و مشکلتر. معمولا رسیدن به هدف اشکالها داره، مخصوصا طلبه‌ای. کار طلبه‌ای مشکلات داره. هر کاری رو انسان بخواد به بیش برسه، به هدف برسه، اثر بر او بار باشه، اشکال داره، مشکلها داره، مصائب داره. مخصوصا کار ما طلبه ها خیلی مشکلات داره. ما باید از اول مهیا باشیم، مشکلات نبینیم، به مشکلات پشت پا بزنیم، بر مشکلات صبر بکنیم. و الا همون سال اول دوم میری. مخصوصا شیطان انسی و جنی هم برای بردن ما فراوانه، فراوان. من یادم نمیره اول طلبه ای که بخواستم وارد طلبه ای بشم، یه کسی بود، خدا رحمتش کنه، بعض اوقات به من میرسید، میگفت که وارد تحصیل شدی یا نه. میگفتم انشاءالله مثلا ماه دیگه یا مثلا چند روز دیگه. هی مرتب به من میگفت شیطان انسی و شیطان جنی برای این که تو طلب نشی فراوانه و معلومه. لذا اگر ما صبر نداشته باشیم، مشکلات ما رو میبره. حالا علاوه بر این که فکرمون رو میبره، خودمون رو هم میبره. و معمولا هم این نکته رو هم به شما بگم که طلبه اگه از طلبه ای بی خودی، یعنی به واسطه مشکلات رفت بیرون، این عاقبت به خیر نمیشه. من چه بسیار سراغ دارم یه افرادی را که برای خاطر مادیت از طلبه ای رفتن بیرون، یه پست های حساسی هم پیدا کردن، بعضیشون یه تمکن هایی هم پیدا کردن، اما اینا عاقبت به خیر نشدن. یه مشکلاتی براشون جلو اومد، یه مصیبت هایی براشون جلو اومد که مرگ برای اونها شربت بود. لذا بی خودی در اون مشکلات از طلبه ای بیرون رفتن خیلی مصیبت دارن. و اگر انسان سعی صدر نداشته باشی، نتونه پا به مشکل پشت پا به مشکلات بزنی، رو مشکلات صبر بکنی، این نه به جایی نمیرسه، بلکه از طلبه هم بیرون میره. و رسیدن به هدف سعی صبر بخواد، پشت پا زدن به مشکلات میخواد. وقتی پیغمبر اکرم اومدن مدینه، خب اون مصیبت ها را که پشت سر گذاشته بودن، 74 جنگ برای پیغمبر جلو اومد. معمولا جنگ های تحمیلی هم بود، جنگ های دفاعی هم بود، و این جنگ ها مصیبت ها بود، مشکل ها بود. و اگر مسلمان ها صبر بر این مشکلات نداشتن، حتما اسلام را در مدینه خفه کرده بود، حتما خفه کرده بود. جنگ اول جنگ بدر بود که غلبه با مسلمان ها بود، بسیار هم اسیر گرفتن. بعد مشاوره کردن که با این اسیرها چکار کنن، آیا این اسیرها رو بکشن، مخصوصا که توطئه‌گر هم بودن و ریشه اینها رو بکنن، ریشه توطئه رو بکنن یا اینا رو آزاد کنن و فدیه بگیرن. جبرئیل اومد به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله اختیار مال خود ایناست، مال خود اصحابه، اگر اینا را رها کنن سال دیگه یه جنگی جلو میاد و اینا کشته میدن، 70 تا کشته میدن، و اگرم رهاشون کنم این جنگ جلو میاد، اگر بکشن ریشه فساد کنده میشه، هر کدوم دلشون میخواد هر کار میخوان بکنن. میگن که حضرت حمزه بلند شد و یه جمله ای داره که جدا این جمله برای مسلمان ها افتخاره. میگن حضرت حمزه بلند شد گفت که یا رسول الله وضع اسلام از نظر اقتصادی پایینه و ما احتیاج به پول داریم، احتیاج به مکنت تمکن داریم و ما اگر اینها را رها بکنیم میتوانیم یه فدیه حسابی، یه پول حسابی بگیریم و اسلام یه سر و سامانی پیدا کنه. لذا حاضریم ما سال دیگه جنگ جلو بیاد کشته بدیم، 70 نفر کشته بشیم، اما اسلام از نظر اقتصادی یه سر و سامانی پیدا کنه. پذیرفته. و جنگ احد هم بعد جلو اومد، اول کسی هم که کشته شد خود حضرت حمزه بود. جنگ ذات الرقاه، جنگ ذات الرقاه، اصلا ذات الرقاه معناش این است که جنگ صاحب کهنه، و سببش این بود که این مسلمان ها به قول جلدی زیدان نه فقط اسب نداشتن، شتر نداشتن، پیاده را می رفتن، کفش نداشتن. به قول جردی زیدان شمشیرهاشون غلاف نداشت، با لیف خرما شمشیر برهنه رو آویزون کرده بود و را میگفت، در جنگ موته با یه دانه خرما را میگفت، با یه دانه خرما دو تا نظامی استرداق میکرد. جنگ ذات الرقا اینجوری بود که اینا پا برهنه را رفته بودن و پاهاشون زخم شده بود، همه به پا کهنه بسته بودن، گفتندش جنگ ذات الرقا. و فتح با مسلمان ها بود. وقتی برگشتن در یه منزلی مسلمان ها منزل کردن، خسته بودن، پیغمبر دستور داد لشکر بخوابه و عمار یاسر رو، این مرد خدا رو، با یک نفر دیگه گفتن اینا پاسداری بدن. خود پیغمبر اکرم خوابیدن، لشکر خوابید، این دو نفر هم پاسداری می دادن. دشمن رسید، دشمن رسید و عمار یاسر به رفیقش گفت که من تنهایی می تونم پاسداری بدم، منم به جای تو پاسداری می دم، تو هم بخواب. عمار یاسر بیکار بود، شروع کرد به خوندن نماز مستحبی و سوره به جای قل هو الله احد سوره کهف را شروع کرده بود. هم پاسداری میداد هم نماز میخوند. و ما که بیکاریم نماز بخونیم، نماز شب نبوده ها، نماز مستحبی. خب مستحب بس انسان همیشه نماز بخونه اگر بتونه. لذا سوره کهف را شروع کرده بود. دشمن تیر را زد، اومد به سینه عمار یاسر. تیرهای آن وقت میدونید نمیکش، فرو میرفت، فرو رفت، اما این نماز رو نشکست. تیر دومه که زد این سوره رو قطع کرد، سوره رو قطع کرد، رکوع کرد، سجده کرد، تشهد خون، سلام داد، پاشد، رفیقش رو بیدار کرد، دشمن رو دنبال کرد، دشمن فرار کرد. بعد رفیقش گفت خوب چرا من رو زودتر بیدار نکردی که دو تا تیر به سینت بیاد الان اینجو؟ گفت که میترسیدم مخالفت رسول اکرم بشی و الا حاضر بودم جون از بدنم بیرون بیاد اما سوره را قطع نکنم. خب با این کارها، با این استقامت ها، با این صبر بر مشکل ها به جا رسید. اون اسلامش و فقهای عظام هم همینطور، طلبه ها هم همینطور. الان الحمدلله وضع طلبه ها خوبه. شما نمیدونید که چه اوضاعی طلبه ها داشتن. من یادم نمیره در زمان ما استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه شهریه خیلی بالا بالاشون 45 تومن بود. کسی هم شهریه نمیداد و یه وقت این 45 تومن 60 تومن شده بود. همه خوشحال بودن، مخصوصا خود آقا نتونست بده، بالاخره دو سه ماه داد، نتونست بده 45 تومن. و معمولا طلبه ها با همین زندگی میکردن. حالا بازم زمان ما خوب بود، زمان ما خوب بود. ما سراغ داریم که طلبه ها با چراغ در مستراح مطالعهشون رو میکردن. راجع به یکی از بزرگان مرحوم مدرس نقل میکنند که گفته بود من چراغ نداشتم، لذا دیدم مطالعه دارم، مطالعه مو باید بکنم، از این جهت رفتم در مستراح چراغی که اونجا بود. اگه یه دفعه صدا بلند می شد که می دیدم یه طلبه اومده برای تطهیر، می رفتم تو یکی از مستراح ها و بالاخره مطالعه را سر چراغی که در مستراح ها بود کردم. نه، بالاتر از اینها راجع به سید رضی رحمت الله علیه یه قضیه نقل میکنن. سید رضی اون مردی که جدن افتخاری برای عالم تشیعه، که یک کسی خواب دید شیطان را دید که شیطان یه تنابه های فراوانی روی شانشی رنگوارنگ، یه زنجیری هم روی شانشی. به شیطان گفت اینا چیه؟ گفت اینا تنابهاییست که مردم رو افسار میکنم، منحرف میکنم. گفت چرا رنگوارنگه؟ گفت خوب هر کسی رو به یه راهی، به طلبه که نمیتونم بگم دزدی کن، خوبش میگم غیبت. نمیدونم به زن عفیف نجیب که نمیتونم بگم زنا بده، میگم بشین با دخترت دو سه تا غیبت آبدار بکن بالاتر از زن. گفت هر کسی رو به رنگی. گفت تناب من کو؟ گفت تو و امثال تو تناب لازم نداری، جلو جلو میری. گفت این زنجیر مال کیه؟ گفت این مال سید رضی. امشب رفتم سه مرتبه زنجیرش کردم اما پاره کرد. بعد فردا صبحی اومد خدمت سید رضی رحمت الله علیه، قضیه را نقل کرد. سید رضی علیه الرحمه فرمودن بله چنان چنان. بعد دیشب زن من آبستن بود و هم داشت و چراغ متعدد نداشتیم. اگه چراغ زنها می بردن من بدون چراغ می موندم برای مطالعه، اگه چراغ من می خواستم اونها چراغ نداشتن. لذا یه پول امانت پیش من بود، رفتم از اون پول بردارم چراغ تهیه کنم. دفعه اول رفتم و برگشتم، دفعه دوم رفتم، دفعه سوم رفتم، بالاخره پول رو بر نداشتم. و وقتی که زن دردش شدت میکرد، میبدن چراغ رو از مقابل من میبردن و اونجا وقتی درد او ساکت میشد چراغ رو میبردن برا من، من مطالعه میکردم و الحمدلله تا صبحی هم زن زای به خوبی و خوشی و همم من مطالعه میکردم. نظیر این جمله ها راجع به بزرگان دیده میشه، زیاد دیده میشه. راجع به بعضی، سید رشدی رحمت الله علیه، این کسی که مسجد سید اصفهان رو ساخته، درباره این بزرگوار نقل میکنن که خودشون فرموده بودن من دو سه روز چیز گیرم نیم و روهم به کس نمیزد. بعد دیگه دیدم که نه، واجبه، واجبست که دیگه حالا رو بزنم قرض کنم. یه مقدار پول قرض کردم و رفتم یه قضایی تهیه کردم. وقتی برگشتم دیدم که یک سگی چند تا بچه به پستونهاش افتادن و این سگ گرسنه است. دیدم این سگ گرسنه تر از منه، لذا قضا مدادم به این سگ و دو دفعه برگشتم خانه و برگشتم حجره و پروردگار آدم فردا نظر لطفی کرد. بعد از همون قضیه هم نقل میکنه، میگه برای ترحم کردن به این سگ من رسیدم به اونجا که میخواهم، به اونجا که میخواستم. یا راجع به مقدس اردبیلی رحمت الله علیه نقل میکنن که وضع مقدس اردبیلی خیلی پایین بود، بارها بی شام میخوابی، بارها بی چراغ بود، بارها بی زندگی بود. یکی از اساتید ما میگفت من بارها بی شلوار رفتم سر ده، یعنی مختلف شده بود، شلوار عوضی نداشت و با همون قبا میگفت بی شلوار میرفتم سر ده بارها. زیاد از این چیزها ها. لذا مقدس اردبیلی رحمت الله علیه بارها بی شام خوابیده بود و خودش گفته بود از الطاف بزرگ خدا این بود که یه خجره تنها داشتم و کسی متوجه نمیشد. عفت نفس یحس به قول قرآن شریف، مخصوصا ما طلبه ها باید چنین باشیم، یحسبهم الجاهل و اغنیا و من التعفف. تا اینکه یه طلبه ای رو را داد، طلبه اصفهانی بود، این التماس کرد که من حجره ندارم، راش داد، گفت اما شرطش نیست که از وضع من و تو کسی خبردار نشه. و بالاخره یک شبی وقتی وارد شد دیدی که از تاجرهای اصفهان اونجاست، خیلی ناراحت شد. بعد این تاجر اصفهانی یه پولی داد به اینا و رفت و خیلی ناراحت شد، لذا از آن پول یه غذای تهیه کردن خوردن و مقدس برای نماز شبش که پاشد دید که مختلف شد، خیلی گریه کرد که کار من به اینجا رسیده که شیطان تو خواب میتونه مرا گولم بزن. بالاخره رفت حمام، حمامیه راش داد، برای نماز شب در رو باز کرد و قصد کرد. از بس خوشحال شد این که تونست نماز شبش رو بخواند، هر چه پول داشت داد به این شاگرد حمامی، که میگن تقریبا 70 دینار بود، همش رو داد به این. و دیگه پرداشت دو دفعه بود همون اولی، نظیرش فراوانه. صبر میخواد، صبر بر مشکلات، صبر بر فقر، صبر بر بینوایی، صبر بر مصیبت، صبر بر حرفها، بر حرفها. اگه نباشد نمیشه، نمیشه. و اصلا اصولا این دنیا اینجوریست، حالا کار با طلبه هم نداریم، اصلا دنیا جزرومت ها داره، موجه ها داره. به قول امیر المومنی سلام الله علیه، از دنیا بحر عمیق قد غرق فیه خلق کثیر. دنیا یعنی جزرومت دار، یعنی موج دار. خب معنا نداره یکی تو دریا بره جزرومت نبینه، یکی تو دریا بره موج نبینه، یکی تو این دنیا بیاد مصیبت نبینه. نه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. این اولائک هم المهتدون، این آیه شریفه به ما خوب میفهمونه، میگه طلبی اگه میخوای به هدف برسی صبر بخواه، صبر میخواه. یه طلبه صبر نداشته باشه برای اینکه بشونه بتونه پشت پا بزند به رخت خواب برای نماز شب، و این دیگه معلومه نمیتونه به جایی برسه، دیگه صبرم نداره که به نامحرم نگاه نکنه. یه طلبه صبر نداشته باشه بر یه مصیبتی که براش جلو اومده، یه مشکلی براش جلو اومده، دیگه معلومه صبرم نداره، ارادشم ضعیف است برای کار کرده. لذا تقاضا دارم از همه شما، مخصوصا جوانها، در زندگیتون این سه چیز رو فراموش نکنید: کار، استقامت، صبر بر مشکلات. اگه این سه چیز باشه هرچه استعدادتون کم میرسید به همه جا، میرسید به هر جا بخواید. و اگر این سه تا شرط نباشد استعداد شما هرچه بالا به هدف نمیرسید، حتما به هدف نمیرسید. استعداد هرچه پایین، اما اگر راستی کار کنی، استقامت داشته باشی، صبر داشته باشی، صاحب جواهر میشه، جواهر بنویسه. ابن رشد اندلوسی میگوید من در مدت عمرم دو شب مطالعه نکردم، الان پشیمانم. یک شب عروسی، یک شبم وقتی که بابام مرده بود. اما صاحب جواهر دیگه این هم نه، هم شب عروسیش مطالعه کرده و هم شب مردن بچهش، شب مردن پسرش را هم مطالعه کرد. داماد مرحوم مجلسی علیه الرحمه، ملا صالح مازندرانی که این شرح اصول کافی رو نوشته که بهترین شرح هاست اتفاقا، خیلی شرح خوب نقل میکنن، این به قدری بی استعداد بود بعض اوقات خونشون رو گم میکن. اما کار، استقامت، صبر بر مشکلات، متخصص در معارف اسلامیش، متخصص که حتی نقل میکنن شب عروسی این آقا خب که مطالعه ما باید بکنم، مطالعه تشریعی باید کرده شی، لذا شروع کرد مطالعه کردن، تو مطالعه هم گیر کرد، یه جاش گیر کرد، هرچه مطالعه کرد نشد، تنصف شد به اون طرف عروس اونجا نشسته و دینم مطالعه میکرد. خب باید اینجوری باشه تا به یه جایی برسه. بعد خسته شد و شد رفت بیرون برا استراحت و برگرده باز مطالعه کنه تا مطالعه درست شد و برد سر عروس. میگن دختر مرحوم مدرسی علیه الرحمه پاشد مشکلش رو حل کرد، پاشد نوشت و گذاشت رو کتابش، رفت نشست، بعد که برگشت مشکلش حل شده بود، خب مطالعه شو کرد، مطالعه تمام شد، رفت سر عروس. خب این آدم ولو استعداد کمی، ولو استعدادش اینجوریست که خودش رو گم میکنه، اما میتونه شرح کافی بنویسه، میتوان. و از این قضایا فراوانم، فراوان. معمولا 195 فقها، مخترعین، بزرگان، اینا استعداد نداشتن. ظاهرن از آنشتین پرسیدن نبوغ یعنی چه، گفت نبوغ، نبوغ سرم نمیشه، من همین مقدار سرم میشه، هر که کار کند و استقامت داشته باشه ده هر کجا میخواد بتونه درسته. راست میگه، راست میگه. خب این هم بحث امشب. تقاضا دارم رو این بحث ها مخصوصا جوان ها یه مقدار بیشتر فکر کنم، بیشتر مطالعه کنم دیگه، چون که هفته آینده که معلوم نیست و چجوریست و هفته بعدم من نیستم، بنابراین دو هفته جلسه نیست و این شب شب آخر این سال هم هست و برای این که پروردگار عالم این سال آینده را برای همه خوش مقدر کند، و یه سراسامانی به این انقلاب بدهد. دو سه کلمه مصیبت هم براتون بخوانم، مخصوصا بتونم بگم وضع جبهه ها خیلی دعا میخواد، خیلی راز و نیاز میخواد و همه برای وضع جبهه ها فعلا ناراحتن، نگرانن و خیلی هم دیگه حالا وضع جبهه ها به دست جوانهای عزیز نمونه در جبهه نیست، فقط پیروزیشون به خرق عادت، به امدادهای غیبیه. لذا به دعا، به توسل و بالاخره وضع فعلی جبهه ها جوریست که آقا امام زمان باید یه نظر لطفی کنه. لذا تقاضا دارم از همه شما عزیزان همیشه مخصوصا دل شب به فکر این جبهه ها باشی، به فکر این جوان ها باشی. و نمیخوام وضع جبهه ها براتون بگم، اما همین مقدار بهتون بگم که دعا خیلی لازم داره، راز و نیاز خیلی لازم داره. تقاضا دارم توسل برای جبهه ها خیلی داشته باشی، دعا خیلی بکنی و برای خدا کاری نداره، معلومه برای آقا امام زمان چیزی نیست که به یک آن پیروزی به اینها بده، به یک ساعت، به یک روز اینا رو به کربلا برسون. ان الله علی کل شیء قدیر، کل یوم هو فی شأن. یه نظر عزت آمیز به جبهه، یه نظر ذلت آمیز به صدام، کار تمام میشه. لذا تقاضا دارم از خدا بخواهید یه نظر عزت آمیزی به جبهه بکنید، یه نظر ذلت آمیزی به صدام بکنید، تا انشاءالله دیگه این سال سال خوشی بشه. الان وضع جدا نگران کننده است، مخصوصا ایرانی ها به این ایام عید یه اهمیتی میدن. حالا قطع نظر از این که مصیبت زده خیلی داریم، افرادی الان هستن که جنازه پسرشون رو نیوردن، سرگردانن، اینا مفقود الاثرن و این مشکل تر از این است که جنازه پسرش بیاد، این مشکل تره. آیا پسرش اسیره؟ آیا شهید شده؟ آیا زنده است؟ و معمولا هم برای این کسانی که تو جبهه هستن، اونا نه، پدر و مادرهاشون، خیشانشون، خب انصافا مشکل است، خیلی مشکل است. و دعا کنید که این ایام، این عید، یه عید مبارکی برای ما باشی و پروردگار عالم یه نظر لطفی به این انقلاب ما بکن. از افرادی که خیلی پیش خدا آبرو دارم، مؤثرم، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. علاوه بر این که پیش امام حسین خیلی وجاهت داره و یه ختمی هم هست، این ختم مال روز تاسوعا است، اما تاسوعا نیست دیگه، هر وقتی که به عدد عباس 133 مرتبه انسان بگه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخیک الحسین، که معناش این است ای کسی که غم و غصه رو از چهره حسین بردی، این غمها رو این غصه ها رو از من ببر، به تجربه اثبات شده که حضرت ابوالفضل نظر لطفی میکنه. و حالا این یا کاشف الکرب عن وجه الحسین یعنی چه؟ نمیدونم. ای کسی که غم و غصه رو از صورت حسین بردی، میبری بردی، آیا عصر عاشورا بوده، عصر تاسوعا بوده؟ برای اینکه روز عاشورا که نبوده، روز عاشورا نقل میکنن حضرت ابوالفضل اومد دید این بچه ها در اون خیمه ای که مشهای آب بوده زمین نمناک بوده، این بچه ها شکمهاشون روی این زمین های نمناک و صدای العتش العتششون بلند، لذا اومد پیش امام حسین که آقا اجازه بده یا آبی برای این بچه ها، من دیگه نمیتونم این وضع رو ببینم. و اینطوری که مقاتل می نویسن رفته برای اینکه آب بیاره، اومده شریعه فرات و مش را آب کرده، نمیدونم چه جور بوده، میخواسته آب بخوره، اما یادش اومده العتش العتش بچه ها لب تشنه برادر، والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشانا، و با لب تشنه اومدی، ولع اینه که این آب رو به خیمگاه برسون. دشمن هم مثلی که توجه به این حرف داشته، از مقاتل فهمیده میشه این روباه صفت ها جلو نمیتونستن بیان، لذا دستور داده شده از دور آقا رو محاصره کنن، لذا آقا رو محاصره کردن، از دور بدن رو تیربارون کرد. به قدری تیر بر بدن باریده است که راوی میگه من چشمم به حضرت ابوالفضل بود، چشمم رو برگردوندم و یه وقت نگاه به ابوالفضل کردم، دیدم به قدری تیر بر بدن آمده مثل مور پر برآورد، اما بازم ولع داری که این آب به بچه ها برسه، این آب به خیمگاه برسه. دست راستشو قطع کردن، حالا به واسطه تیر قطع شد که ظاهرن اینجور بود، نمیدونم یا با نامردی دستشو قطع کردن، بازم ولع داره، این مشک آب رو انداخته روی اسب، بدن رو سپر قرار داده. در رجزش هم خونده می نویسن که این گفت تیر ببار اما بر بدنم ببار، بر این مشک آب نبار. تیر به چشم مبارکش اومده، بازم جلو می رفته، اما یه وقت ناامید شده. خدایا به ناامیدی ابوالفضل قسمت می دین که این جوانهای عزیز در جبهه را، این مردمی که الان منتظر این جوانهای عزیز در جبهن، امیدشون را ناامید نفرما. میگه که دیدن ابوالفضل گوشه میدان ایستاده، خدا نکند یک کسی مثل ابوالفضل این حالت رو پیدا کنه، با حال ناامیدی ایستاده. رفتم جلو دیدم دست نداره برای اینکه جنگ کنه، از اون طرفم آب نداره برای اینکه به خیمگاه بره. آبها یه متیری آمده به مشک آب، آبها ریخته روی زمین. یه در حال این ناامیدی ایستاده بود، یه وقت یه نانجیبی جلو اومد، اول شماتت کرد، شماتتش رو نمیگم میدونید دیگه، بعد شماتت عمودی به فرق مبارک آقا، آقا از بالای اسب به روی زمین افتاد.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. أما يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف السوء. خدا بحق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قسمت می دهیم اسلام و مسلمان ها را معید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. خدا بحق آقا امام زمان صفات انسانیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق کار و فعالیت و صبر و استقامت برای خودت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت حوائج همه مسلمان ها را عنایت فرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما، دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام، مریضهای ظاهر و باطن ما، مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت می دهیم این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به حق حضرت ابوالفضل قسمت می دهیم امید این جوانهای عزیز در جبهه را ناامید مفرما، اینها را هرچه زودتر به کربلا برسون. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.